بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب در این جمله علیک قیمت ما بین الصحه والعیب یوم ترددو مرجع فرمودن که این ظرف متعلق به علیکه هست، یعنی اینطور می شود علیکه یوم رد العین، اون روزی که عین را رد می کنی قیمت ما بین صحت و معیب، قیمت ما بین صحیح و معیب هم عرش هست دیگه، عرش را باید بدهی. خب مدعا عرش را بدهی دیگه متعرض نشده در عرش چه قیمت صحیح و معیوب لحاظ می شود، قیمت چه روزی، قیمت یوم الغصب یا قیمت یوم الرد. نهایتش این دلالت می کند چه زامن باید عرش بدهد، اما در عرش ما به تفاوت دو قیمت باید لحاظ بشود. حالا ما به تفاوت قیمت یوم الرد، یوم التلف یا یوم الغصب میگه در روایت دیگه تعرضی به این نشده، منتها چون در فقره سابقه، فقره سابقه همون علیکه قیمت ما بین الصحه و العیب یوم ترددوه، قبل از این کدوم فقره بود؟ نعم قیمت یومن قیمت و بغل یومن خالفته. قبل از این فقره چه نعم قیمت و بغل یوم خالفته، اون قیمت را به چه روزی زدن در جلسه گذشته؟ یوم الغصب، یوم المخالفه. و همچنین فقره بعدی، فقره بعدی او یعطی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل هی نکترا کذا و کذا، حتی یوم الکرا را هم به یوم المخالفه زدن. پس به گرینه اون فقره سابقی و فقره لاحقی مراد از قیمت ما بین صحت و معیوب همون قیمت یوم الغصب است، قیمت یوم المخالف است. یعنی عرش را چه تعیین میکنن در روز غصب معیوب چه قیمتی داشت، صحیح چه قیمتی داشت، نسبت اینها هر چه باشد از اصل ثمن به همون مقدار کاسته میشود. در مقبوض و عقد فاسد در غصب هم چه خب ضامن است غاصب اون ما به تفاوت را بدهد. بل میگه ولا تعرض فی الروایه لهذه القیمه، در روایت تعرض به این قیمت نیست. چه میگویم قیمت ما بین صحیح و معیوب و قیمت چه روزی، میگه روایت متعرض نشده. فیحتمل یوم الغصب و یحتمل یوم حدوث عیب، حدوث عیب همون روزی است که هو یوم تلف وصف صحه، چه وصف صحت تلف شده، یعنی به یک اعتباری روزی که عیب حادث می شود روز تلف است. اون تا تلف چه چیزی؟ تلف وصف صحت. الذی هو به منزلت جزء العین، وصف صحتی چه به منزله جزء عین است در باب ضمانات و معاوضات، یعنی همونطوری که در باب ضمانات و معاوضات ضامن جزء عین را ضامن هست، خود عین را چه ضامن است؟ جزءش را هم ضامن است. وصف صحت هم مثل جزءه، اون را چیه؟ ضامن است. منتها قیمت آن را چگونه به دست می آورند؟ بله میگه این قسمت روایت متعرض اون نشده، ولی به گرینه سابق و به گرینه لاحق، چون اون فقره سابقی و لاحقی را ما به یوم الغصب زدیم، پس قیمت بین صحیح و معیب یعنی عرش به اعتبار همون قیمت یوم الغصب خواهد بود. و حیث و عرفت، شما دانستید ظهور فقره، ولی حیث و عرفت ظهور فقرت سابق علیه و لاحق له فی اعتبار یوم الغصب، فقره سابقی هم نعم قیمت و بغل یوم خالفته و فقره لاحقی که انگی مطلبق هی نکترا کذا و کذا، که یوم الکرا را هم به یوم المخالفه زدن. اینا ظهورشون در اعتبار یوم الغصب است. چون فقره سابق و لاحق ظهورش در یوم الغصب است، تعین هم لحاظا ایزن الازاله تعین پیدا می کند هم لحاظا، یعنی علیکه یوم ردل این قیمت ما بین صحیح و معیب که همون عرشه است، این را هم تعیون پیدا می کند ما حمل کنیم علا ذالک، یعنی علا یوم الغز. این 3-4 ساعت مربوط به اون بحث قبلی بود. خب ببینید، تا حالا مرحوم شیخ، بله، این چه مستفاد از روایت چیست؟ آیا ملاک قیمت یوم التلف است یا یوم المخالفه؟ ایشون کدوم روز را معیار و ملاک قرار دادن؟ زمان غصب، زمان غصب، یوم الغصب. حالا گاهی تعبیر آورده میشه به یوم الغصب، گاهی یوم المخالفه، نه یوم التلف. معیداتی برای این آوردن. فقره اول روایت نعم قیمت بغل یوم خالفته، با آن توضیحی که داده شد قیمت یوم المخالفه. فقره دوم هم یوم المخالفه. از نعم میخواد به این اشکال کنن، چون ملاک یوم المخالفه نیست، ملاک یوم التلف است نه یوم المخالفه. بگوید در روایت یوم المخالفه گفته شده، نعم قیمت یوم بغل یوم، نعم قیمت بغل یوم خالفته. خود روایت یوم المخالفه را گفته دیگه، همون یوم الغصب. شما این را چگونه به یوم التلف میخواید بزنید؟ میگه ببینید، مورد روایت چه یوم المخالفه را گفته، بغل است، قاطر است، استر. و این 15 روزی که ایشون این را غصب کرده، معمولا قیمت تغییر پیدا نمی کند تا 15 روز. یعنی میخواد این را بگوید چه علت این چه به یوم المخالفه تعبیر آورده، نه این چه یوم المخالفه دخالت دارد، یوم التلف دخالت دارد. خب پس چرا یوم المخالفه تعبیر آورده؟ چون معمولا در حیواناتی مثل بغ در 15 روز قیمت تغییر پیدا نمی کند. یعنی قیمت یوم التلف همون قیمت یوم المخالفه هست. از ملاک قیمت یوم التلفه. این گلت چه، خب چرا یوم المخالفه تعبیر آورده؟ میگیم قیمت یوم التلف غالبا در قاطر این ها قیمت یوم المخالفه هست. از اون جهت هست. ولی ملاک چیست؟ ملاک قیمت یوم التلف هست، نه قیمت یوم المخالفه. یه گرینه هم این است که بله، امام علیه السلام در این روایت یوم الکرا را هم تعبیر آورده. یوم الکرا غیر از یوم المخالفه است. پس معلوم شود که یوم المخالفه موضوعیت ندارد. یوم المخالفه، یوم الکرا، همه اینا ترقیت دارد. به چه چیزی ترقیت دارد؟ به یوم تلف. ولذا قیمت یوم التلف ملاک و معیار خواهد بود. البته دوباره برمیگردن، خب فعلا قیمت یوم التلف را این گونه تایید میکنم و برای آن معید می آورند. چون بهشون چهمش داد جد گید. نه در روایت در روایت 15 روز بود، از اون جهت 15 روز را گفته. روز 10 روز باشه، 20 روز باشه. نه، ایشون یعنی ابی ولاد 15 روز طول کشیده که برود برگردد.
یوم التلف
نه یوم مخالفت. قیمت جهت یعنی یوم المخالفه امروز است. یوم التلف مثلا بعد از 10 روز است، بعد از 15 روز است. معمولا قیمت بله یوم المخالفه با یوم التلف یکیست. یعنی ایشون میخواد بگوید چه ملاک یوم التلف هست. سوال میشود اگر یوم التلف هست چرا تعبیر به یوم المخالفه آورده؟ ایشون میخواد میگوید یوم المخالفه قیمتش با یوم التلف یکیست در مورد قاطر اینا. خب حالا
الا
ان یوگال، حالا یه الا ان یوگالی دارم شماره نه بیر هست هشته یختون بنا نشت من میشتیره یختون سیز امره رو این بی نفع اخسون نعم یمکن، تا حالا یوم الغصب را گفتن میگه ممکن است ان یوهن یعنی موهم بشود و سست بشود، اونی که ما از صحیحه استظهار نمودیم، اونی که استظهار نمودیم یوم الغصب بود، حالا ممکنه این تضعیف بشود و موهم بشود به این که بعید نیست مبنای حکم در روایت کدوم حکم؟ همون زمان قیمت یوم الغصب. مبنای زمان قیمت یوم الغصب در روایت الا ما هو الغالب، بر اساس اون چه غالب است در مثل مورد روایت، چون مورد روایت قاطر این هاست، در مثل قاطر این ها قیمت یوم الغصب را گفته، چون غالبا تغییر پیدا نمی کند با قیمت یوم التلف من عدم اختلاف قیمت البغل، چه مبنای حکم این است دیگه، قیمت بغل اختلاف پیدا نمی کند در مدت 15 روز، یعنی علت اعتبار زمان غصب این است که بهای این و قیمت این تغییر پیدا نمی کند و الا ملاک یوم التلف است نه یوم الغصب. مبنای حکم بر اساس غلبه است، یوم المخالف را گفته چون غالبا قاطع تغییر پیدا نمی کند و یکون سر. حالا سر این چه؟ خب یه دفعه یوم التلف تعبیر می آورد دیگه، چرا یوم المخالفه تعبیر آورده؟ میگه سر در تعبیر به یوم المخالفه که امام علیه السلام به یوم المخالفه تعبیر آورده، سر این تعبیر دفع اون توهمی است که شاید امثال صاحب بغل چه از عوام بودن این توهم را داشته باشند، شاید صاحب بغل بله این توهم را داشته باشد چه از عوام بوده که باید ضامن قیمت یوم الاشتراء را باید بدهد، یوم الاشتراء اون روزی که خریده، یوم المخالفه اون روزی که خب این غصب کرد، قیمت یوم الاشتراء در ذهنشه، یعنی مالک که از عوام است معمولا اینطور میگویند دیگه، میگه من این گرد دادم این را خریدم تو طلب کردی این قیمت را باید بدهی، حالا ولو قیمت بعدم پایین بیاید. امام علیه السلام به یوم المخالفه چه تعبیر میآورد؟ میخواد توهم او را دفع کند چه نه ضامن مکلف نیست چه قیمت یوم الاشتراء را بدهد، ولو این چه قیمت یوم الاشتراء بعدن چیه تنزل پیدا کرده باشد، این مثلا 100 تومن خریده اما یوم المخالفه شده چی 50 تومن، ببین 100 تومن را باید بدهد یا 50 تومن را باید بدهد؟ 50 تومن را نه 100 تومن را، اون چی اون خریده چه ملاک نیست. اگر امام یوم المخالفه تعبیر آورده نه چنین دخالت دارد، موضوعیت دارد، برای دفع توهم است، میخواد این توهم را دفع کند چه یوم الاشتراء، یوم الاشتراء یعنی روزی که مالک رفته این بغل را از صاحبش خریده، بعد اجاره داده به ابی ولاد که برود کوفه و دنبال کارش. میخواد این را تبدیل. نه این توهم را میخواد دفع کند دیگه، چه آن چیزی که در ذهن تو هست الان در میان عوام مردم هم این چنین است. من مال کسی را طلب کنم میگم من اینقدر پول داده بودم. این یوم الاشتراک ملاک نیست، ملاک یوم الاشتراک نیست. میخواد یوم الاشتراک را از ذهن او خارج کند، از ذهن مالک میخواد خارج کند. منتها یوم المخالفه و یوم التلف یکی است، چون قیمت گفتن که معمولا نوسان پیدا نمی کنه.
یوم التلف میگفت اون توهم دفع
میشد
یا نمیشد؟
بله
یوم التلف میگفت توهم دفع
میشد. اصلا تلف نشود، باید تلف نشود. و یکون سر در تعبیر از یوم المخالفه دفع اون چیزی است که امثال صاحب بغلش از عوام بوده است اون را توهم می کند. و اون چیز اون مایه توهمهو چیز این است که عبرت به قیمت مشترابه بغل، اون قیمتی که این قاتل را خریده. و این نگس بعد زاله، برای اون چی قیمت بعدن پایین آمده بود. مالش می گردیم برای من دیگه مهم نیست که قیمت پایین آمده، من اینقدر پول دادم خریدم، تو هم باید اینقدر بدهی. لانه خسره المبلغ الذي اشترى به البغله، لانه یعنی غاصب چون ابی ولاد بوده، خسره، خسره یعنی اورده خسارتا، خسارت وارد کرده بر اون مالک اون مبلغی را چه با اون مبلغ این بغله را خریده بود. این با چه مبلغی خریده بود؟ و وقتی که این مخالفت کرد و این طرف شد، اون مبلغ را خسارت زده است، خسارت وارد کرده. چون در ذهن این است من اینقدر مبلغ را خسارت کشیدم، پس باید غاصب ضامن به من قیمت یوم الاشتراء را بدهد. امام میخواد این را دفع کند، این توهم را. نه، ملاک یوم الاشتراء نیست، یوم المخالفه است. خلاصه یوم المخالفه موضوعیت ندارد، طریقیت دارد به سوی یوم التلف. یوم التلف ملاک است نه یوم المخالفه. چرا تعبیر آورده؟ دفعا لتوهم قیمت یوم الاشتراء. نه اصلا ممکن اصلا تلف نشود دیگه، غاصب نمیده. نه اصلا یه حکم کلی را، یه ضابطه کلی را، همیشه چه تلف نیست، غاصب دستش نمیدهد. خب قیمت یوم تلف را بگوییم، تلف نشده است، باید چه قیمتی را بگوید؟ میدونم. بله، خب حالا ایشون دوباره از این احتمالاتی که میدهند و از این مؤیدات جواب خواهند داد دیگه. حالا بس فعلا تمام نشده که بگویم نظر قطعی شیخ اینه.
این مسائل ملاک مگه عرف نیست؟ الان تو عرف هم عوام اینجوری میگن، باید به این اعتنا بکنیم.
یعنی یوم المخالفه میگه،
یوم اشترا، یعنی عوام میگن که من
عوام را میگه. امام میگه این فکر عوامیست دیگه، فکر خواصی را باید بکنیم. بله، عرف تا اونجای معتبر است که رد نشده باشد دیگه، امام میخواد رد کند دیگه. بله، عرف تا اونجای معتبر است در معاملات نا چه رد نشده باشد. بله، در عرف مردم این هست میگه به این قیمت خریدم باید اینقدر بدهی. به منم مربوط نیست چه قیمت پایین آمده. امام میخواد بگوید چه نه این غلطه، این فکره. لذا میگه صاحب البغل من العوام، امثال از عوام مثلا این چه نیتوان. یعنی حکم فکری در اینجا یوم الاشتراء نیست، میخواد اون را دفع کند، تعبیر به یوم المخالفه میآورد، ولی بازم یوم المخالفه موضوعیت ندارد ها، برای دفع توهم است. و یعیده و و یعیده، باز یه معید میآورم. ببینید تا قبل از نعم چه چیزی را تقویت نمودن؟ یوم المخالفه را. از نعم به بعد میخوان یوم التلف را، تا تایید کنه. یه معید را گفتن که یوم المخالفه بر اساس مورد روایت است، و الا یوم التلف ملاک است. معید دوم و یعیده، یعنی یعید و عدم اعتبار یوم المخالفه را، یوم المخالفه معتبر نیست. کدوم روز معتبر است؟ یوم التلف. این چه از یوم المخالفه در ذیل روایت به یوم الاکترا تعبیر آورده. خب اگه یوم المخالفه موضوعیت داشت نباید این تعبیر را عوض میکرد، در حالی که از یوم المخالفه در ذیل روایت به یوم الکرا تعبیر آورده. این قرینه بر چیز؟ یوم المخالفه، یوم الکرا، همه اینا طریق هستن به یوم التلف. ملاک همون یوم التلف هست. فإن فیه در این تعبیر اشعار است به اینکه متکلم عنایت ندارد به یوم المخالفه، از جهت یوم المخالفه عنایتی به آن ندارد، و الا اگر عنایت به آن داشت نباید تعبیر را عوض میکرد، در حال که تعبیر عوض شده است به یوم الکرا. اون را قبلا خوندیم دیگه، یوم الکرا هم گفتن یوم المخالفه هست دیگه، در جلسه قبلی. بله، علت این چه؟ بله، فإن اثبات قیمت یوم الکرا من حیث و یوم الکرا لا جدوا فیه. چرا؟ لعدم الاعتبار به، چون در زمان اصلا هیچ اعتباری به یوم الکرا نیست. روز کرایه کردن چه مهم نیست، چون روز شاید تحویل نگرفته است. انسان چیزی را کرایه بکند، به محض کرایه کردن ضامن می شود ضامن نمی شود. الا این یوگال، دوباره باز شیخ میخوام برگردن یوم المخالفه را تقویت کنن. اجتهاد همین است دیگه. الان دو تا معید آوردن برای چی؟ یوم الطلب. الا این یوگال دوباره تقویت اون احتمال قبلی است، همون یوم المخالفه. شما گفتید چی؟ یوم المخالفه اعتباری ندارد، و الا تعبیر را عوض نمی کرد، به یوم الاکترا تعبیر نمی آورد. میگه بابا نه، ملاک یوم المخالفه هست. منتها چرا به یوم الاکترا تعبیر آورده؟ میخواد بگوید چه؟ در یوم المخالفه اقامه شهود شاهد بیاورد علا قیمتهی فی زمان الاکترا، این سهولت دارد. به خلاف یوم، ببینید در یوم مخالفت روز غصب است دیگه، کسی که مطلع نیست. اما یوم الکرا چطور؟ اونجا همه میبینن دیگه، این آقا شترهایش را، قاطرهایش را کرایه میداد، این هم رفته اونجا کرایه میکند. اقامه شهود در یوم الاکترا آسان تر است تا یوم المخالفت. پس ملاک یوم المخالفه است. شما گفتید چه از یوم المخالفه است، چرا به یوم الاکترا تعبیر آورده؟ از این میخواستن این را استفاده کنن، یوم المخالفه دخالتی ندارد، اعتباری ندارد. میگیم نه، ملاک یوم المخالفه است. اگر امام در ذیل روایت به یوم الاکترا تعبیر آورده، به خاطر این است که اقامه شهود بر قیمت در یوم الاکترا آسان تره، به خلاف یوم المخالفه. الا ان یقال، چه وجه در تعبیر به یوم الاکترا با آنچه منات چیز یوم المخالفه است. خب چرا پس یوم الاکترا تعبیر آورده؟ هو تنبیه، میخواد امام بله تنبیه کند برای مطلب چه؟ اقامه شهود بر قیمت اون بغل آسان است در زمان اکترا. چرا آسان است؟ چون بغل در یوم الاکترا غالبا در حضور مردم است. این آقا قاتل هایش را اونجا نگه داشته، اینم می رود کرایه می کند. به مشهد من الناس در حضور مردم و جماعت من المکارین چه کرایه می دهند اسبها و استرها و شترها را، به خلاف زمان مخالفت. از حیث زمان مخالفت، از حیث زمان مخالفت اقامه شهود مشکله، چون این تنهایی رفته گنتره کوفه، اونجا متوجه شده در نیل است، به سوی نیل، اونجا چه کسی هست؟ معمولا بیینه در یوم الکرا، شاهد در یوم الکرا، بله برگیمت وجود دارد. پس ملاک چیست؟ یوم المخالفه. از اینجا میخواد بگوید یوم الکرا دخالتی ندارد، یوم المخالفه دخالت دارد. پس چرا کرا تعبیر آورده؟ به خاطر سهولت اقامه بیینه در یوم الکرا. فتعمل داریم بلان بزنم. فتغییر و تعبیر لیسه، تغییر تعبیر به خاطر این نیست که اعتباری به زمان مخالفت نیست، نه اعتبار به زمان مخالفت. این چه یوم الکرا را تعبیر می آورد، یوم المخالفه را تغییر می دهد، نه از اون جهت که یوم المخالفه بله اعتباری ندارد، بله تنبیه، بلکه برای تنبیه به این است که معرفت قیمت به واسطه بیینه سهولت دارد. کل یمین فی مقابل قول سائل و من یعرف ذالک. از سائل گفت چه کسی این قیمت را میشناسد؟ امام بخواد بگوید چه همونطور که با یمین این قیمت شناخته میشود، با بیینه هم چیه؟ سهولت دارد شناخت این قیمت. خب بیینه در چه روزی؟ بله ممکن است اقامه آن در یوم الکرا، بله تنبیه، برای این چه سهولت دارد معرفت قیمت به واسطه بیینه. همونطوری که معرفت قیمت به واسطه یمین سهولت دارد در مقابل قول سائل جها عبیبالله گفت و من یعرف ذالک. امام میخواد بگوید تو یا او شهود یمین اینا راههایی هستند که برای به دست آوردن قیمت. فتعمل شاید اشاره به این باشد چه ایشون قبلا گفتن چه یوم المخالفه با یوم الکرا یکیست. این را قبلا خوندیم ما، یوم الکرا با یوم المخالفه چیه؟ یکیست. چرا؟ یادتون از چه گفتن؟ یا فاصله شون خیلی کمه؟ نه معمولا اینجور چیزها برای سفرهای کوتاه، این را قبلا گفتن دیگه، برای سفر کوتاه انسان یه حیوانی را کرایه می کند، یا همون روز کرایه می کند یا بعد از ظهر روز قبل، یعنی خیلی فاصله نیست. یوم المخالفه اون روزی بود که ایشون از کوفه خارج شد الی گنترت الکوفه، اونجا متوجه شد بله غریمش به سوی نیل حرکت کرده. یوم الکرا هم چیز همون روز است دیگه، همون روز کرایه کرده بود، همون روز هم چیه؟ مخالفت کرده. شما گفتید چیزی نه، ملاک یوم المخالفه است نه یوم الکرا. این با حرف خود شما سازگاری ندارد، قبلا گفتید نه یکی هستن. یوم الکرا با یوم المخالفه چیه؟ روز جمعه این مخالفت کرد، همون روز جمعه هم کرایه کرده، یا روز پنجشنبه بعد از ظهر کرایه کرده. این و یعیده بازم اشتباه نشود، این میخواد تایید کند دوباره زمان تلف را، نه زمان غصب را. امروز ها نم یمکن ان یوهن، یوم الغصب را موهوم کردن دیگه، گفتن ملاک چیست؟ ملاک یوم التلف هست دیگه، در نم یوم کنن یوهن چه گفتن؟ ملاک یوم التلف هست، نه یوم المخالفه. این معاید دومه و یعید، این هم معاید دوم است و یعید لذا ایزم میگوید، یعنی همطور که معاید اول گفتیم تایید میکند، یه معاید دوم هم دارد. نه یکی نیست، قیمت هایش یکی است، در بالا این را نگفتم بلاش 15 روز طول کشیده، قیمت را گفتم برا.
حتی اگه یوم کرایه غیر از یوم مخالفت باشه بازم نمیتونن کرایه بکنن بازم، چون که خب اینا قیمتاشون یوم،
نه ببینید فتح عمل میخوان این را داد در الا ان یقال، ایشون یوم المخالفه را جدا کردن از یوم چرا؟ فتح عمل میخواد بگوید نه اینا خود شما گفتید اینا جدا نیست، روزی که انسان کرایه میکند همون روز هم چیه؟ مخالفه، چون در سفرهای کوتاه دیگه از یک هفته قبل چه الان شما میخواد مراغی بروید یک روز قبل ماشین را رزرو میکنید یا همونجور میروید چهار را اونجا سوار ماشین میروید و میروید. نه اون وقت ملاک همون یوم المخالفه می شود دیگه، نه یوم الکرا. در یعید چه آوردن؟ و یعیده التعبیر، چه ایشون از یوم المخالفه به یوم الکرا تعبیر آوردن. اگر یوم المخالفه دخالت داشته باشد نباید به یوم الکرا تعبیر بیاورن. الا ان یقال، با الا ان یقال را رد کردن. الا ان یقال گفتن چه نه بابا، یوم الکرایه غیر از یوم المخالفه هست، با فتح عمل میخوام بگویم نه، یوم الکرا همون یوم المخالفه هست. پس قیمت چه روزی مهم است؟ قیمت یوم المخالفه. منتها یوم المخالفه باز موضوعیت ندارد ها. بله با فتح عمل دوباره چه چیز را زنده میکنن؟ یوم المخالفه را. منتها یوم المخالفه آیا موضوعیت دارد؟ گفتن نه، یوم المخالفه در مورد روایت اگر لن موضوعیت ندارد، امن دیگه قیمت یوم التلف. و یعیده، ولذا یعید همون یوم التلف را، یعید قیمت یوم التلف را. ببینید امام علیه السلام در جواب قول سائل، سائل چه سوالی پرسیدن؟ و من یعرف ذلک، چه کسی قیمت را می داند؟ فرموده باشن انت و هو، تو و او، یا او قسم می خورد. او قسم می خورد یعنی چه کسی؟ مالک. مالک قسم می خورد بر قیمت، فیلزمکه، اون قیمت تو را لازم می شود. اگر مالک قسم نخورد، یمین را بر تو رد کرد و تو بر قیمت قسم خوردی، لازمهو، او را همین قیمت لازم بیاید، یعنی بیشتر از اون نه. اون گفت من قسم نمی خورم، تو چه غاصب هستی تو قسم بخور، اون قیمت لازمه. یا نه یعطی صاحب البر، یا با قسم این مشکل حل می شود، یا صاحب بر شهودی را بیاورد، اون شهود شهادت بدن یوم قیمت بغل یوم اکترا کذا و کذا فیلزم کرد. چه کسی شاهد بیاورد؟ مالک شهودی بیاورد که اونا به چه چیزی شهادت بدهند؟ به قیمت یوم کرا، چه اون وقت اون قیمت ثابت می شود. خب از این حالا چگونه می خواهند، دقت کنید، از این چگونه می خواهند یوم تلف را در بیاورند؟ میگه اگر عبرت به خصوص یوم المخالفه باشد، وجهی ندارد چه قول مالک باشد معکونهی مخالفن للعص، با اینچه قول او مخالف اصله. ببینید مالک مثلا میگه بچه قیمت اجام ملاک قیمت همون یوم المخالفه باشد 100 تومن بوده، قاسم میگه نه 50 تومن بوده، معمولا مالک زیادی را ادعا میکند دیگه. مالک میگوید 100 تومن بوده، قاسم میگوید 50 تومن بوده. خب اینجا اصل با کدوم یک مطابقه؟ اصل با کدوم یک مطابقه؟ با قول مالک یا با قول غاصب؟ غاصب. چون اصل این است که قیمت بیشتر از اون مقداری که غاصب ادعا می کند بیشتر از اون مقدار نبوده، یعنی بیشتر از 50 تومن نبوده. مالک میگه 100 تومن بوده، این میگه 50 تومن بوده. اصل این است که بیشتر از 50 تومن نبوده. خب اینجا چه کسی، ببین ملاک باب گزا را میخوان اینجا پیاده کنن، اینجا چه کسی مدعی است، چه کسی منکر است؟ دقت کنید، منکر کسی است که قول او مطابق اصله، مدعی کسی است که قول او چیه؟ مخالف. اینجا قول چه کسی مخالف اصله؟ مالک. چون مالک زیادت را ادعا میکند، اصل چیست؟ عدم زیادت است. پس مالک میشود مدعی، بله، غاصب میشود منکر. خب چه کسی باید قسم بخورد؟ مدعی قسم میخورد یا منکر؟ منکر باید که غاصب باید قسم بخورد، در حالی که امام فرموده که مدعی قسم بخورد. میگه اگر ملاک و متلف باشد، این با موازینی که در باب گزا گفته شده منافات دارد. چون در باب گزا ما خوندیم که علی المدعی البینه، علی المنکر الیمین. اینجا غاصب اگر یوم المخالفه ملاک باشد، اینجا غاصب منکر است، مالک مدعی. خب غاصب باید قسم بخورد، در حال که امام فرماد مالک قسم میخورد فیلزمو که، پس معلوم شود که ملاک یوم المخالفه نیست. یوم التلف باشد این مشکل پیش نمیاد، صفحه بعد این را خواهند گفت. اگر ملاک را یوم التلف بگیریم، این یمین و بینه سر جای خودش است، یعنی مدعی بینه آورده می آورد، منکرم قسم میخورد. اما اگر یوم المخالفه باشد، دو تا مشکل پیش میآید. یه مشکل این است، اینجا قول غاصب مطابق با اصله، در حال که او باید قسم بخورد، امام فرموده که مالک قسم بخورد. ببینید لم یکم وجهم، وجهی ندارد چه قول قول مالک باشد در حالش قول او مخالف اصل است. چرا وجهی ندارد؟ چون گفتم اگر قول او مخالف اصل است، این میشود مدعی. مدعی چه قسم نمیخورد، منکر باید قسم بخورد، غاصب باید قسم بخورد. پس این یه گرینه، یه گرینه بر چه چیزی؟ که ملاک یوم المخالفه نیست. یوم المخالفه باشه با اون ضابطه ای که در باب گزا گفتن، این سازگاری ندارد. وچه دوم، خب حالا امام فرمود که اگر اون بینه بیاورد در اون فقره بعدی، او یعطی صاحب البغ به شهودن یشهدون ان قیمت البل کذا و کذا، یعنی بیانه بیاورد، بیانه بیاورد، بیانه او قبول می شود دیگه. خب هر کسی که بیانه او قبول می شود، هر کسی که بخش قول او قبول می شود، دیگه بیانه او قبول نمی شود. اینجا ببینید، هم مالک قولش قبول می شود، بگیم قسم بخورد، هم بیانهش قبول می شود. این با موازین قضا سازگاری ندارد. اگر قول من پذیرفته می شود، پس صاحب من می تونه بیانه بیاورد. اگر قول او پذیرفته می شود، من می تونم بیانه بیاورم. نمی شود چه هم این قولش پذیرفته بشود به خاطر منکر بودنش، هم بگوییم حق بیانه دارد. منکر چه بیانه نمی آورد، مدعی بیانه. شما گفتید چه کسی قسم می خورد؟ مالک. قسم متوجه چه کسی است؟ منکر. از این طرف میتونه بیانه هم بیاورد. پس میگم هم بیانه میتونه بیاورد، هم قسم بخورد. این قابل جمع نیست. البته این حرفی دارم مرحوم شیخ بعدن از این برگشتن، حالا فعلا دیگه به اون اشاره نمیکنه. اینجا بله عبارت را ببینید، ثم لا وجه. این محظور دوم اسا. اگر ملاک یوم المخالفه باشد، با دو چیزی که در باب گزا گفته شده این مخالفت دارد. یکی این است که اصلا این منکر نیست، مالک مدعی است. یکی هم این است که لا وجه حل قبول بینتهی، وجهی نیست برای قبول بینتهی، بینه چی؟ مالک. چرا؟ چون کسی که قول قول او هست، منظور قول قول او هست یعنی چه؟ یعنی قسم میخورد. بیینه دیگه، بیینه صاحبش هست. نمیشود چه هم قسم را به این بدهیم، هم بیینه را به این بدهیم. در حال چه امام چه فرمودن؟ بله فرمودن بیینه هم میتواند بیاورد. اینا دلیل میشود بر این چه مراد چیز نیست، یوم المخالفه نیست. یوم التلف باشد اینها را توجیه خواهند کرد، چه این دو محضور دیگه پیش نمی آید. در یوم التلف این مشکل نیست دیگه، چون هنوز یوم التلف را نخوندی و هازا به خلاف مالو اعتبرنا. بله این مشکل پیش میاد. یوم المخالفه باشه، امام فرمودن چه در یوم المخالفه مالک دلیل بیاورد، بیینه بیاورد، شاهد بیاورد، پذیرفته میشود یا نه؟ پذیرفته. از اون طرف هم گفتن قسم میخورد. اگه قسم میخورد دیگه بیینه چیست؟ اگه بیینه یو قبول است دیگه قسم برای او متوجه نمیشود. اخوین در بیت ست معلوم صاحب جواهر آمده گفته بابا این حرفی که در اینجا هست حرف مصطلح نیست، حرف باب گزا که در محاکم بله منکر باید قسم بخورد، نه این حرف حرف متعارف است میان مردم. مثلا انسان میرود بازار مغازه، میگیم اینجا چند خریدی؟ میگه مثلا 100 تومن. میگم میتونی قسم بخوری؟ میگه بله میتونم قسم بخورم. این میگیم حلف. ولو اصلا قسم هم خورده نشود ها، قسم به اصلاح بازاری است، نه قسم قضایی که در باب قضا در محاکم. خب اگر این را مطرح کنیم دیگه این مشکل نه توجه نمیم. یعنی میگیم قیمت یوم المخالفه است. شما گفت اگر یوم المخالفه است مالک چگونه قسم میخورد با آنچه مدعی است؟ بگیم بابا این قسم خوردن، قسم خوردن باب قضا نیست، این حلف عرفی است، حلف چیه؟ بازاری است، منافاتی ندارد. یه نفر مدعی باشد حلف بازاری بخورد، این مشکلی ندارد. ایشو میگه این خلاف ظاهر است. علتش این است که امام علیه السلام در اینجا در مقام بیان و حکم شرعی است، اونجایی که اختلاف میان مالک و غاصب پیش بیاید. شأن امام این نیست که امور متعارفه را بیان کند، حرفی که در میان مردم متعارف است اون را بیان کند. شأن امام چیست؟ اون حرفی که شرعی است اون را بیان کند. خب اگر حرف شرعی باشد میگیم یوم المخالفه نمیتواند ملاک باشد، چون شخص مدعی شرعا نمیتواند قسم بخورد. شخص مدعی باید بیینه بیاورد، صاحبش باید قسم بخورد. میگه و حمل الحلف در اینجا بر حلفی که متعارف است در بازار، ولو اصلا قسم هم خورده نمیشود. الذی یرزی، یا مثلا قسم خورده میشود به جان خودش قسم میخورد، نه به قرآن و اینا، نه به اسم خدا. حمل حلف در اینجا حامل مرحوم صاحب جواهر است. صاحب جواهر خواسته این اشکال را برطرف کند دیگه، گفته هم بله حلف در اینجا حمل میشود بر حلف متعارف، حرف متعارفی که با آن راضی می شود محلوف له، چه در اینجا محلوف له همون ابو ولاد است دیگه، غاصب. و یصدقه فیه، یعنی یصدقه محلوف له را، یصدقه محلوف له تصدیق می کند هو حالف را، یعنی ابو ولاد غاصب تصدیق می کند مالک را فیه در این قسمی که خورده، من دون محاکمته، بدون این چه محاکمه و دادگاه اینها باشد. خب این گلت اینجا یه اشکالی تولید می شود. شما گفتید حلف شرعی نیست، حلف متعارف است. در روایت رد الیمین هم بود. این رد الیمین قرینه بر چیست؟ شرعی هست، نه این عرفی و بازاری. میگه نه، و تعبیر به رد الیمین چه امام فرمود مالک یمین را رد کند بر غاصب، نه این چه این حلف شرعی هست، ردم رد شرعی باشه. از اون جهت است که ان المالک اعرف به قیمت بغلهی، مالک اعرف به قیمت بغل است. پس حرف ابتداعا حق گوست، اجر قسم خورد فبه ها رد کرد خب واسب قسم می خورد. این حرف شرعی نیست چه شما از رد و یمین بخواهید یمین شرعی را استفاده کنید. نه میخواد بگوید چه مالک عرف به قیمت قاتلش هست، حرف حق ابتدایی است، قسم خورد فبه ها، قسم نخورد میگه تو قسم بخور، اما قسم بازاری یا نه قسم شرعی. میگه این حرف صاحب جواهر خلاف الظاهر، وچش را گفتم دیگه، وچش چه شد؟ امام در مقام بیان حرف شرعی هست، امام چه امور متعارفه بین مردم را وظیفه ندارد بیان کند. این دو مشکل در کجا بود؟ قیمت را یوم المخالفه. اما اگر یوم التلف بگیریم این دو مشکل پیش نمیاد فردا انشاءالله.